ساعت 17 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می رسانم. آمریکا کمک 200 میلیونی برای بازسازی سوریه را به حالت تعلیق درآورد. 10 نفر از کارگران شرکت نیشکر هفت تپه بازداشت شدند. رؤسای جمهوری ایران، ترکیه و روسیه با یکدیگر دیدار می‌کنند. دو مقام دولتی آمریکا روز جمعه تایید کردند واشنگتن کمک 200 میلیون دلاری برای بازسازی سوریه پس از داعش را به حالت تعلیق درآورده است. پیشتر روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال در روز جمعه گزارش کرده بود که آقای ترامپ به وزارت خارجه آمریکا دستور داده است برنامه این کمک را فعلا متوقف کند. اسوشیتد پرس روز جمعه در گزارشی خبر داد که رئیس جمهوری آمریکا هفته هاست که از خروج از خاک سوریه حرف می‌زند و بارها در نشست‌های خصوصی به مشاوران خود گفته است که با شکست داعش اکنون زمان خروج نیروهای آمریکایی است. گزارش‌ها از ایران حاکی از بازداشت 10 نفر از کارگران شرکت نیشکر هفت تپه از سوی نیروی انتظامی در روز شنبه 11 فروردین است. به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، بازداشت این کارگران در پی شکایت کارفرمای خصوصی شرکت نیشکر هفت تپه که از اسفند سال 94 تا کنون مالکیت این مجتمع کشاورزی و صنعتی را بر عهده دارد انجام شده است. پیش از این نیز 5 کارگر در روز پنجشنبه بازداشت شده بودند. اتحادیه آزاد کارگران ایران همچنین از ارسال احضاریه برای 20 کارگر شرکت نیشکر هفت تپه خبر داده است. کارفرمای خصوصی شرکت نیشکر هفت تپه روز 8 فروردین این مجتمع را تعطیل اعلام کرد و دلیل آن را تعیین تکلیف و برقراری امنیت دانست. کارگران این مجتمع به پرداخت نشدن مطالباتشان معترض هستند. رؤسای جمهوری ایران، ترکیه و روسیه روز چهارشنبه در آنکارا پایتخت ترکیه با یکدیگر دیدار خواهند کرد. دفتر ریاست جمهوری ترکیه خبر داده است که در این نشست سه جانبه درباره مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی به ویژه بحران سوریه گفتگو خواهد شد. کاخ کرملین روسیه در ماه گذشته انجام دیدار میان ولادیمیر پوتین، حسن روحانی و رجب طیب اردوغان را در ماه آوریل ماه جاری میلادی تایید کرده، اما تاریخ دقیق آن را اعلام نکرده بود. روسیه، ترکیه و ایران از آغاز سال 2017 مذاکراتی را در مورد سوریه انجام می‌دهند. مذاکرات اصلی در این زمینه در آستانه پایتخت قزاقستان پیگیری شده، اما رؤسای جمهوری سه کشور نیز دیدارهایی با یکدیگر انجام دادند. این سه رئیس جمهوری آخرین بار آذر ماه سال گذشته در سوچی روسیه گرد هم آمده بودند. در حالی که صحبت‌های زد و نقیزی از سوی برخی نمایندگان مجلس در مورد فیلترینگ احتمالی شبکه تلگرام در ایران منتشر می‌شود، نگرانی افرادی که از طریق این شبکه به کسب درآمد می‌پردازند افزایش یافته است. تا یک گفتگویی که پیش از این با محمد امیر فروغی، دکترای هوش مصنوعی، کارشناس شبکه و رایانه ساکن ایران داشتم، ابتدا پرسیدم که حامیان فیلترینگ تلگرام چه گزینه‌ای برای این افراد در نظر گرفتند. محمد امیر فروغی:
یک سری شبکه‌های داخلی رو بارگذاری کردن، اینها که حالا به نوعی قابلیت ترانزکشن‌های مالی هم درش فراهم شده. اینا به استناد اونها یه مقدار رو داغ خودشون این رو باز کردن که رو اونها سرمایه گذاری بیشتری بشه و تصور بر اینه که اگر تلگرام بسته بشه به ناچار مردم رو میارن به شبکه‌های داخلی. اینکه این اتفاق آیا در زمینه مشاغل ایجاد شده اتفاق ناگواری رو خدای نکرده حالا برای اون عزیزان و هموطنان که دارن در زمینه کار میکنن به وجود میاره، مطلقا نمیشه پیشبینی دقیقی کرد، ولی آنچه که نشونگر هستش و یک بار تجربه شده داشتیم اینه که خب یک سری آسیب هایی به وجود خواهد اومد. کمان که یک بار فیلترینگ اتفاق افتاد، خب خیلی اعتراض زیادی شد نسبت به اینکه خب خیلی اون موارد در حقیقت کسب درآمدشون رو از دست داده بودن، ولی مطمئنا این حادثه ای رو در سال جدید رقم خواهد زد برای کسانی که از این طریق کسب درآمد میکنن. ولی خب دوستانی که در این زمینه فعالیت میکنن در نهایت چاره ای جز پذیرش موضوع ندارن، ولو اینکه از فیلتر شکن هم بخوان استفاده کنن، اون دسترسی سهل و آسان به تلگرام از بین خواهد رفت. خب در نتیجه یواش یواش فکر می‌کنم که مجبور بشن کوچ بکنن بل اجبار به سمت حالا شبکه‌های پیام‌رسان داخلی.
اما تقاضا برای این کالا، اون کسی که قرار هست بیاد در شبکه پیام رسانی داخلی و اونجا متقاضی فرض کنید کالای شما باشه. اگر افراد مردم نرن داخل شبکه های داخلی به دلایل خاصی که میدونیم چی هست دیگه، به هر حال ناامن بودن و این حرفا، نخوان برن، حالا شما رفتین کالاتون رو در اون شبکه گذاشتین و تبلیغش هم کردین، کسی نمیاد متقاضیش باشه، خب در نتیجه عملا منتفی خواهد بود.
ببینید اینکه این شبکه‌های پیام‌رسان داخلی مورد توفیق و اقبال عمومی قرار بگیرن یا نه الان اصلا نمیشه پیش بینی کرد. شاید ما بگیم اصلا اقبالی نخواهد داشت و اقبال خیلی بزرگی ایجاد بشه برش، یا اینکه ما بالعکس بگیم که خب مردم مجبور میشن، چاره‌ای ندارن، میرن اون سمتی و ببینن اصلا نرفتن اون سمتی. ولی این رو متفق القول فکر کنم اکثرا بدونن که خود دولت اصلا علاقمندی به اینکه بخواد یک شبکه‌ای که یک اشتغالزایی بسیار بزرگی رو بدون هزینه بزرگ براش فراهم کرده از بین ببره و به تعداد کسانی که بیکار هستن اضافه بکنه. خب این یه اشتباه ممکنه اصولی باشه. مطمئنن این اتفاق به این سادگی ها نخواهد افتاد. این ماجراها یه مقدار اختلافات درونی هست، یعنی شاید یه مقداری هم اصلا ربطی به خود ماجرای تلگرام نشه و یک سری از افراد بخوان جهت قدرت نمایی بخوان یه خبری رو خیلی بولدش بکنن، کما اینکه یه نفر تایید کرده، دو نفر تکذیب کردن، خود شورای عالی فضای مجازی هم اصلا هیچ اظهار نظری در این خصوص نکرد. و قطعا این اتفاق یه اخبار درست و درمانی ازش منتشر خواهد شد و روی این قضیه سویت خواهند کرد اینا. ولی با توجه به اینکه تلگرام داره برنامه‌هایی در زمینه عدم فیلترینگ خودش به کار می‌بره، فکر می‌کنم که اینا همش دست به دست هم بده که مردم دچار اختلالی نشوند.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
خب حالا از شما دعوت میکنم به صدای اون دسته از شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید که لطف کردند و نظرات خودشون رو با ما و شما در میان گذاشتن. امیدوارم شما هم با تلفن به ما سایر شنوندگان رو از دیدگاه خودتون با خبر بکنید.
آقای بقایی به عنوان مجرم، چه به حق چه به ناحق، مثل همه کسانی که در زندانن محکوم شده به تحمل مدتی زندان. اعتصاب کرده، خب این حق هر زندانیه که اعتصاب کنه. ولی سوال اینه که تا به حال چند صد نفر اعتصاب کردن به پای مرگ رفتن، 50 روز، 1 ماه، حتی نزدیک 2 ماه. قوه قضاییه گفته خب اگه قراره بمیرن بمیرن، ما باج نمیدیم. ولی میبینیم در مورد آقای بقایی بلافاصله اطلاعیه میدن که ما سازمان زندان‌ها در زندان تمهیداتی پیشبینی شده که برای ایشون اتفاق نیفته. میخوام ببینم آیا این تمهیدات برای دیگر زندانیانی که اعتصاب قضا میکنن، مخصوصا عالین حقوق بشر، زندانیان سیاسی، آیا مورد نظر و توجه قرار میگیره؟ مطمئنن نه. آقای احمدی نژاد پشت بقاییه، ایشون نمیذاره که اون آدم بهش سخت بگذره. با هر نوع سختگیری به زندانی مخالفم، چه آقای بقایی چه دیگران. ولی تبعیض و تفاوت که مدعی هستند عدالت حاکم است، من اینو دارم اشاره بهش میکنم.
آقای خامنه‌ای میگی هیچکی به خاطر فکرش زندان نمیفته این کشور گل و بلبلسون با. راست میگی، ما همه ملت اشتباه کردیم. یه نفر هست که به خاطر فکر کردن تو زندان نیفتاده هنوز، آقای احمدی نژاد. حالا این همه مردم میدونن علتی چیه.
12 فروردین را که مصادف است با 12 فروردین نفسی که ما ملت ایران در سال 1358 در همین روز کورکورانه وارد مساجد و مدارس شدیم و بدون اطلاع داشتن از محتویات این سیستم جمهوری اسلامی رفتیم و رأی عاری انداختیم رو به آحاد ملت ایران تسلیت عرض می کنم که زخمش و جراحتش تا به امروز چرکین‌تر از سالیان گذشته است. امیدوارم که امسال این زخم چرکین کمی مرهم بپذیره.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران در گفتگو با هفته‌نامه مثلث از منتقدان داخلی برجام به شدت انتقاد کرده و افسوده که تمامی مراحل گفتگوهای هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی با مشورت و نظر مستقیم رهبر جمهوری اسلامی انجام گرفته است. به گفته معاون وزیر امور خارجه ایران، در طول مذاکرات هسته‌ای تمامی عملکرد و حرکت تیم مذاکره کننده ایرانی زیر نظارت نهادهای حفاظتی کشور قرار داشته است. برای بررسی بیشتر این موضوع، همکارم رضا جمالی در گفتگو با تقی رحمانی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس، نخست از او پرسیده است که انتقاد عباس عراقچی از منتقدان داخلی برجام ناظر بر چه مواردی است؟ تقی رحمانی:
عمدتا به نزدیکترین افراد مورد اعتماد آقای خامنه‌ای و بیت رهبری مثل قرارگاه اماری، مثل کیهان، آقای شریعت مداری که همچنان معتقد کلاه بزرگی سر ما تو برجام رفته. این دقیقا میشه گفت نزدیکترین افراد مثل آقای کریم قدوسی نماینده مجلس از مشهده که خب اینا معمولا خودشون محرم های رهبری اعلام میکنن و میان مواضع خصوصی آقای خامنه‌ای هم گاهی اعلام میکنن، گاهی هم تکذیب نمیشه از این مواضع. این دقیقا میشه گفت که آقای عراقچی به نزدیکترین افراد با آقای خامنه ای انتقاد کرده و در این حال هم گفته همه مذاکرات از یک طریق زیر نظر آقای خامنه ای بوده و عبارتی مونیتورینگ میشده. پس انتقادات چیه؟
آقای رحمانی، خب بر کسی پوشیده نیست که گفتگوهای هسته ای با چراغ سبز رهبر جمهوری اسلامی انجام گرفته. شما الان معتقدین که منتقدان داخلی برجام هم همه از نزدیکان به رهبر جمهوری اسلامی هستند. الان این تضاد رویکرد و این نگاه دوگانه به موضوع برجام آیا تاکتیکیه یا ناشی از یک برداشت دوگانه است؟
ناشی از برداشت دوگانه است. آقای خامنه‌ای اون نگاه تاریخی که شیعیان دارن در مورد که علی ناچار شد با معاویه دیدار کنه، اگه نمیشد و گفتگو نمیکرد تو جنگ صفین دچار مشکل میشد، این ذهنیت توی آقای خامنه‌ای هست. آقای خامنه‌ای تو تمام مسائل واژه نرمش قهرمانانه خیلی کلیدی بود. آقای خامنه‌ای میگه من عقب نشینی نمیکنم. این نگاه آقای خامنه‌ای به مذاکرات الان هم شما نگاه بکنید، سرمقاله های کیهان یک روز در میان در نقد سیاست های آقای ظریف و نگاهشان به منطقه. مثلا الان اینا میگن ما با عربستان سعودی مصالحه کنیم. آقای خامنه‌ای مصالحه رو در آخرین اقدام، اونم نه به صلاح گفتگو و مصالحه پایدار، بلکه به عنوان اقدام تاکتیکی میبینه، همونجوری که عربستان اینطوری میبینه. یعنی واقعیت اینه که این تفاوت هم وجود داره. میشه گفت برخورد دوگانه، که این برخورد دوگانه آقای خامنه‌ای دو تا بال میخواد. جناح چپ خود چه داره؟ الان از جناح بوروکرات ها به عنوان بال راست استفاده میکنه، ولی اینا بال مطیع نیستن. این هم یه تحلیلی دارن، ولی داره اینا رو مدیریت میکنه. همه ارتباطی که الان آقای خامنه‌ای با آقای روحانی برقرار کرده، آقای خامنه‌ای بین رسیده حذف کارگزاران سازندگی امکان پذیر نیست، از اصلاح طلبان امکان پذیر نیست، ولی مدیریت چون شاید امکان پذیر باشه. این یک رابطه پر تنش ایجاد میکنه. ایشان چون اعتقاد داره باز این جناح افراطی رو داشته باشه، حالا از نظر ما جناح افراطی، اون جناح افراطی همیشه باز زبانش بلند باشه. حتی وقتی آقای خامنه‌ای سیاست کارگزاران تایید میکنه، اون جناح افراطی چون دلش به اون جناح افراطیه، باید اونا همیشه زبانشان چیز باشه، بلند باشه، تا آقای خامنه‌ای به اصطلاح بگوید من هر دفعه اصلیم اونه، گاهی اگر نرمش میکنم سازش نمیکنم. اینا طرفدار سازشن، طرفدار خط نفوذن.
آقای رحمانی، آقای عراقچی در گفتگو با هفته‌نامه مثلث در حالی از نتایج برجام حمایت کرده که جدای از منتقدان داخلی برجام در داخل ایران، بسیاری از خود مقامات دولتی هم از نتایج فعلی برجام در برخی از حوزه‌ها به خصوص همین حوزه مالی خیلی راضی به نظر نمی‌رسند. شما ارزیابیتون درباره نگاه دوگانه به دستاوردهای برجام چه هست؟
من معتقد هستم برجام بیشتر بنبست‌های جمهوری اسلامی شکسته. این واقعیتیه. آقای عراقچی عواملی رو میگه، فروش نفت، اجماع جهانی شکسته. واقعیت اینه که برجام برای جامعه ایران و برای دولت و بخشی از مردم دستاورد داشته، دستاوردش که به سوی بدتر نشدن و فاجعه نرفتن جامعه ایران. این واقعیتیه. ولی آقای روحانی یک بازی کرد، تو این بازی دچار مشکل شد با اومدن آقای ترامپ. آقای روحانی فکر میکرد راه برجام به عادی سازی روابط ختم میشه، ولی نشد. فشار آمریکایی همراه با عربستان بر ایران داره زیاد میشه. آیا باید یک نرمش قهرمانانه دیگه صورت بگیره یا نمیگیره؟ یعنی تقریبا میشه که بازی ادامه داره، به دقیقه 90 نرسیده و مطابق پیشبینی های دو طرف هم نرفته. واقعیت اینه که برجام مطابق میل آقای روحانی پیش نرفته و در این حال مطابق میل آقای خامنه‌ای هم پیش نرفته، چون آقای خامنه‌ای یه سری چیزایی توقع داشت از برجام، اونا عملی نشده با آمدن ترامپ.
گفتگویی بود با تقی رحمانی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس. به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 17:30 دقیقه.